بسم الله الرحمن الرحیم. مبانی عرفان عملی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل 16 حال کجاست؟ صفحه 103. بسم الله الحاضر. 1. آیا سر حالی؟ فلانی خیلی باحال است. اینها عرفانی ترین و توحیدی ترین اصطلاحاتی است که در فرهنگ عامیانه ما به طور صفی و غیر آگاهانه حضور دارد و نیز این احوال پرسی دائمی: حال شما چطوره؟ چرا بی حالی؟ آیا براستی حال چیست؟ 2. حال یعنی اکنونیت و سرحال و باحال و در حال بودن، یعنی حضور ذهنی و قلبی و روانی در اکنونیت وجود و نه در احساسات و افکار گذشته و خاطرات حسرتبار و یا دغدغه آینده و فردا. 3. کسی که در حال و اکنونیت کامل و منزه از دیروز و فردا باشد، حقیقت عالم وجود را می‌بیند، خداوند و عرش اعلای او را به همراه ملائک شهود می کند. در این باره به کتاب عرفان تاریخ رجوع نمایید. 4. و اما در اینجا سؤال این است که اهل ایمان به چه واسطه و تلاشایی می تواند به قلم رو به حال نزدیک تر شود و از اسارت دهر و عصر و جبر زمان و نجات پاک شود. پاک شدن و عصمت و رهایی از ظلمت جزی نیست. اولیای الهی کسانی هستند که از پس و پیش و گذشته و آینده پاک هستند. قرآن کریم. 5. نزدیک شدن به نقطه صفر زمان جوهری همان واقعه تقرب الله است که همه احکام الهی و دستورات شرعی و فضائل اخلاقی در خدمت همین حقیقت است. 6. حسرت گذشته و نگرانی آتیه اساس اشتغال روحی و حجاب قلبی انسان نسبت به اکنونیت وجود و ظهور حق است که بخشودگی از گناهان گذشته و ایمان و اعتماد و توکل به خدا درباره آینده برطرف کننده این غفلت و حجاب است که خداوند آن را بزرگترین و آشکارترین پیروزی انسان می‌خواند در سوره فتح. به راستی که پیروزی و گشایشی آشکار برایت رخ نمود تا سرانجام خداوند همه گناهان گذشته و آینده تو را بیامرزد و نعمتش را بر تو کامل کند و تو را به راه مستقیم هدایت نماید و با نصرتش یاریت فرماید. و می دانیم که این سوره بیعت با امام است که در آیات بعدی آمده است. 7. در حقیقت با این آیات در میابیم که این گناهان هستند که حجاب آدمی در قبال حقیقت شدند. گناهانی که پشت سر داریم و گناهانی که در ذهن داریم تا آینده را تباه سازیم که همان آرزوها و امیال و برنامه های ما هستند و دغدغه های ما از هراس نابودی. شکست ها و ناکامی هایی که در گذشته از آن عبرت نگرفته و توبه نکرده ایم و برای آینده من قصد تحقق آن را داریم. 8. عقده ها، کینه ها، حسادت ها، حسرت ها، ناکامی ها، آموزه ها و وعده های زمانه، آرمان های تقلیدی و آموزشی ظلماتی هستند که ما را از حیات و هستی نقد و حی و حاضر غافل ساختند. معنای غفلت و غافلون در قرآن به همین معناست که اکثر مردمان دوچارش هستند. 9. گناهان چشم و گوش و دل و روح ما را تیره و تار و گنگ و منگ می سازند. کردارهای گذشته ما و افکار و آرمانهایی که برای آینده داریم که دنباله همان حسرتهای گذشتند. بلذا تماماً در گذشته ایم و جا مانده ایم و در جرگه اموات قرار داری. مردگانند، مپندار که زنده اند. قرآن. بی تردید عمده و اساس حسرت های گذشته ما مربوط به قلمرو به خانواده و نژاد است و بی تردید آرمان های آینده ما هم در خدمت آن است. پس خود نژاد زدائی از نفس یکی از اساسی ترین تلاش جهت ظلمت زدائی و غفلت زدائی و دهر زدائی و مرگ زدائی از جان و روح است تا زنده شویم. در آیات قرآن ده ها بار سخن از حیات انسانی به گونه ایست که اکثر مردمان مرده خوانده می شوند جز مؤمنان اهل معرفت و هدایت که از ظلمت دهر رستند. 11. پس کل تلاش های دینی و معنوی و عرفانی جهت به حال آمدن و سرحال آمدن است و اهل حال شدن است، منتها نه به قدرت الکل و افیون و محرکات و ماجراجویی های مصنوعی و بیخیالی های فاسقانه و لاابالیگری. 12. آنچه که در فرهنگ و قاموس دینی و عرفانی ما موسوم به حضور است، همین اقامت در اکنونیت جان و دل است در درجات. و بدان که معراج روح هم از سکوی پرتاب اکنونیت جان ممکن می شود. 13. آنچه که در نماز و عبادات ما موجب رخمه و رسوخ خناسان و شیاطین شده و حضورمان را با پروردگارمان سلب می کند، فقدان حال است، وگرنه به قول رسول خدا، خداوند در قبله هر نمازگزاری رخ گشوده و ما را می بیند و ما هم باید او را دیدار نماییم، که نه تنها او را دیدار نمی کنیم بلکه با شیاطین حضور به هم می رسانیم، زیرا در اکنون نیستیم و در خاطرات دیروز و آرزوهای فردا گم شده ایم. 14. سوره فتح راه حضور قلبی و پاک شدن از ظلمت دهر و مرگ روح را به ما نشان داده است و آن بیعت با امامی حی و حاضر است. به راستی کسانی که با تو بیعت می کنند در حقیقت با خدا بیعت می کنند و دست خدا بالای دست ایشان است و به زودی به پیروزی بزرگی می رسند. به راستی که خداوند از مؤمنانی که با تو در زیر آن درخت بیعت کردند راضی شد. سوره فتح. و این صراط المستقیم نجات از تاریکی و مرگ و غفلت و نسیان و فقدان وجود است، همانطور که امام علی علیه السلام امامان را صراط المستقیم نامیده است. پس با بیعت با آنان و اولیای آنان همانا اتصال به اکنونیت وجود و الحاق به دل و روح است، زیرا غفلت و غیبت ما از حضور حق بدین دلیل است که مقیم در دل خود نیستیم، زیرا دلمان یا مرگ و یا در خواب است و یا قفل شده و یا در تسخیر بیگانگان می باشد و بیعت با اولیای الهی دل را از این ظلمات و مرگ و تسخیر شدگی می رهاند. دل همان سکوی وجود و قلمرو به حضور و اکنونیت جان است. 15. آدمی به میزانی که مقیم دل و اهل دل نیست، بی حال و افسرده و دیوانه و متشنج و نسیانی و هزیانی و از خود بیگانه است و کور و کر و لال و مدهوش. 16. به طور کلی برقراری رابطه قلبی دو مؤمن راز رهایی از ظلمات و تسخیر شدگی و مرگ روح است، همانطور که خداوند چون این رابطه ای را برترین منت خود بر مؤمنان خوانده است. خداوند بر شما مؤمنان منت نهاد و قلوبتان را به هم متصل نمود که اگر کل قدرت دنیوی را در اختیار می داشتید و دو برابرش را به خدمت می گرفتید که با کسی رابطه قلبی برقرار کنید، نمی توانستید. قرآن کریم. 17. و بی تردید برترین نوع و درجه رابطه، رابطه قلبی با اولیای الهی و مخلصین و صاحبان نور معرفت است. و بدان که در هر رابطه قلبی یکی امام و دیگری مأموم است و این قاعده ای وجودی و طبیعی می باشد و این همان بیعت است. 18. به زبان ساده دل دادن به یک انسان صاحب دلی زنده به نور حق همان صراط المستقیم رهایی از این ظلمات دهر و بی‌حالی و بی‌وجودی و بی‌حضوری در زندگی است. 19. بزرگترین نابغه جامعه شناسی مدینه فاضله در عصر جدید سروکین است که معروف به خدای جامعه شناسی سرمایه‌داری و سوسیالیستی می باشد که پس از پشت سر نهادن این دو مکتب به ناگاه دچار تحول روحی شد و با عرفان اسلامی پیوند خورد و نظریه معروف به اماتولوژی را تبیین نمود که همان عشق عرفانی بین دو انسان حق پرست است که آن را تنها راه نجات بشر مدرن از سیطره ظلم و نابودی عصر جدید و جبر تاریخ می داند. این واقعه عجیب و نظریه حیرت آوری که از وادی عقلانیت علمی حاصل شده ثابت می کند این وعده الهی در قرآن است که خداوند دین اسلام را بالاخره بر همه ادیان و مکاتب جهان مسلط خواهد کرد و این همان مکتب قدیر است. 20. پس اگر این ارتباط قلبی و روحانی با خود امام زمان به طور مستقیم ممکن نیست، با شیعیان مخلص و عاشق ولایت و عارفان حق که به مثابه دوست دوست هستند ممکن شده است. که این اتصال عین الحاق به ولایت امام زمان است و نور علی، و بلکه این ارتباط قلبی با یک مؤمن هم که با یکی از این اولیای الهی ارتباط قلبی دارد این ارتباط و الحاق به نور امام است که نور خداست. 21. و بلکه حتی ارتباط قلبی با یک معشوق از جنس مخالف هم که از نوع عشق جمالی و بالاتنی در قلمرو به عصمت باشد نیز آدمی را به عرصه حضور قلبی و اکنونیت جان می کشاند و مقام شهود حق، همانطور که رسول خدا صلی الله عشق جنسی را که مشمول عصمت باشد در قلمرو به شهادت قرار داده است. و این از ماهیت جمال انسان است که اساری ام الکتاب و اسرار حق و علم لدنی می باشد و لذا دل عاشق را به ازلیت حیات و هستی متصل می سازد و امام مبین که خود کتاب زندگی خداوند در کائنات می باشد. 22. و اما در قلمرو به دین و عرفان ابلیسی ملوستر و خطرناکتر و ظلمتی غلیظتر و حجابی مرگبارتر از فلسفه و ادعای ارتباط مستقیم با خود خدا وجود ندارد و این راز دوست دوست است که کمر شیطان را می شکند و قلب ظلمت و غفلت و تاریخ و دهریت را پاره می کند. و برای شیعیان در عصر غیبت امام این دعوی ابلیسی مترادف با شعار ارتباط مستقیم با خود امام زمان است، زیرا امام زمان ملحق در ذات کبریایی حق است و با او یگانه است و عین اوست. پس دریاب اولیا و عرفای زنده و حاضر امام بر روی زمین را که اینانند دوست دوست، و سپس مؤمنانی که با این عرفا در ارتباطند. ولی حتی اگر با خود امام زمان هم دیدار کنی و تجلی حضرت حق را هم دیدار نمایی، باز هم بی نیاز از دوستان او نیستی و این است صراط المستقیم رسیدن به حال و اکنونیت حیات و هستی و اهل دل شدن و بر جایگاه وجودی خود مستقر گشتن و عادل گردیدن. دوست دوست حرف آخر خدا با رسول خاتمش در معراج است، یعنی دوست دوست صراط المستقیم لقاء الله است، پس صراط المستقیم خروج از ظلمت دهر است. و به یاد آور که حتی رسول خاتم هم در معراجش در رویارویی با برترین تجلی خداوند به تنهایی موفق به این دیدار نشد، و بلکه با حضور دوست دوست یعنی علی مرتضی بود که در سوره نجم آشکار است. سوگند به ستاره ای که فرود می آید که مصاحب شما دیوانه و گمراه نشده است و از هوای نفس سخن نمی گوید، بلکه آن وحی است که وحی می شود و کسی که او را قدرت بخشید با قد و بالای برومند در برابرش ایستاد و او در افق اعلا بود، سپس نزدیک و نزدیکتر شد و دل او در آنچه که دید انکار نکرد و او نشانه های بزرگ پروردگارش را دیدار نمود. سوره نجم. یعنی لقاء الله هم بدون حمایت دوست دوست ممکن نیست و این عین حق است و خود این جانب هم در همه مشاهدات غیبی از تجلیات و آیات الهی حضور دوست دوست را آشکارا دیدم که بدون قدرت و حمایت او این دیدار محال می بود. این دوست دوست یا حضور ارواح طیبه معصومین بوده یا حضور یکی از یاران در کنارم. به همین دلیل هم در سوره حمد سخن از هدایت جمعی است به سوی خدا. خدایا ما را به راه راست هدایت فرما. تکروی در امر ایمان و هدایت در حالی که دوستان ایمانی را به هر دلیلی انکار می کنی و کنار می روی این رویه ابلیس است. 23. پس باید دانست که هیچ کس به تنهایی و به خودی خود امکان یافتن راه دل و درب دلش را ندارد و نیز توان استقرار و تمکین در دل را الا به یاری دوستی در دین و معرفت و سیر و سلوک عرفانی، چرا که اصلا دل قلم رو به غیر است و لذا آدم های خودپرست از دل خود بیگانه و ترد و لعن شده و دلهایشان قفل و تعطیل شده و چه بسا دوچار مرگ می شوند. دل خانه خداست و اولیا و مؤمنانش. در غیر این صورت به امر خدا دل به واسطه شیاطین محاصره می شود. 24. پس اهل دل کسی است که یک غیر را به دلیل ایمان و معرفت و محبتش به دل راه می‌دهد و با او بر دل خود راه می‌یابد و این است معنای این آیه مکرر در قرآن که ربتنا علی قلوبهم. 25. دل خانه اونس و همنشینی و یاری و الفت و اتحاد است و نه لانه استکبار و خودپرستی و منیت. 26. اهل دل کسی است که دیگران را بر خود ترجیح می دهد و این حق وجود و راز خلقت انسان است، همانطور که خداوند هم انسان را بر خود ترجیح داد و او را جانشین خود نمود و کل جهان هستی بر این معنا آفریده شد. ولذا جهان هستی خانه غیر خود است و هر که غیر خود را بر خود ترجیح داد جهان هستی را خانه خود می‌یابد و با ذات خود یعنی پروردگارش دیدار می‌کند که در ازل از خودش گذشته است و در غیر خودش آشکار و معرفی شده است. 27. تو به همراه کسی می توانی بر دل خود راه یابی که تو را دوست داشته باشد و کسی تو را دوست می دارد که برای او از خودت به راستی گذشته باشی. پس آدمی به همراه یارش بر حجله وجود خود یعنی دلش وارد می شود و مقیم این حجله می شود و اهل دل می گردد و اهل حال و مقیم اکنونیت جان. 28. از خود گذشتن برای دیگری به خاطر حق و رضای خدا و اینکه او را به خدا و پرستش حق برسانی، نه پرستش خودت. 29. پس اگر در رابطه با کسی ایثار می کنی و حاصلش ادابت می شود، به دلیل نیت پلیدت یعنی واداشتن او به پرستش خودت بوده است، چون جز خدا قابل پرستش نیست و این قانون ذات است. به هیچ قیمتی غیر خدا را نمی توان پرستید و این است که شرک محکوم به ابطال است. و بخش عظیمی از ادابت‌های بشری در قلمرو به خانواده و جامعه حاصل چنین تلاش‌هایی است. 30. ولی اگر برای رضای خدا و رسانیدن کسی به دین و ایمان و معرفت و حقیقت ایثار می‌کنی، یا به محبت و دوستی با او می‌رسی و یا به دوستی و محبت برتر از او که خداوند و اولیای او هستند. 31. پس برای اهل دل خود شدن، نخست بایستی دلی را به دست آورد به اخلاص و گذشت و نه به مکر و دام و تزویر و دانه. و به دست آوردن دل دیگری به معنای خوشنودی و زنده ساختن دل شقی و افسرده است و نه تصاحب کردن دل و اراده او. 32. دل تنها نقطه ای از وجود است که فقط مال خداست و لذا فقط خلفای او در جای او که دل است می نشینند و اهل دل و حال و صاحب وجود می شوند. 33. هر که بخواهد دل خود را مال خود کند، دستش فقط به مرده دلش می رسد. 34. و هر که بخواهد محبوب خود را هم مال خود کند، حد اکثر دستش به جسد محبوبش می رسد و یا به محبوب دل مردهش. 35. به قول علی علیه السلام، خداوند دل مؤمنانش را امتحان می کند، اگر در این امتحان قبول شدند، آنگاه آنان را صاحب دل و مقیم دلشان می کند، یعنی اهل خلافت و ولایت خودش می سازد که همان ولایت علی است که ولایت انسان کامل است، که کائنات بر مدار وجودش در گردشند. هرچه که در جهان است متمرکز است بر وجود امامی آشکار و بیانگر، قرآن، یا به قول حافظ، جلوه گه روی تو دیده من تنها نیست، مه و خورشید همین آینه می‌گردانند. 36. و اما امتحان دل مؤمن در نزد خدا چه امتحانی است؟ همان امتحانی است که ابلیس در آن مردود و کافر شد. امتحان دوست دوست، یعنی دوست داشتن کسی که دوست تو را دوست می‌دارد. این همان امتحانی است که اگر قبول شوی، صاحب دل خودت می‌شوی و اهل دل می‌گردی و زنده و بینا به حق. 37. بدان که کل سیر و سلوک عرفانی و زندگی ایمانی بر محور حق دوست دوست در گردش است و امتحان دادن بر این حق در سلسله مراتب حقیقت و محبت تا پایان جهان. 38. اگر راست میگویید که خدای را دوست دارید و میخواهید که خداوند هم شما را دوست بدارد، پس دوست خدا را هم دوست بدارید و اطاعت کنید. این کل روح قرآن کریم است که لااقل نیمی از آیات الهی را تفسیر و تعین میبخشد و نیم دیگر از آیات را تعبیر میکند، چرا که قرآن کتاب قلب شناسی است و درس دل می دهد و اهل دل تربیت می کند، یعنی انسان. 39. اگر میخواهی اهل دل و اهل حال و زنده دل و بینا به حقیقت شوی، هووی خود را و رقیب خود را و دوستان کسی را که دوستش میداری یا دوستت میدارد دوست بدار و در این جهت با نفس خود جهاد و قتال کن که جز این هیچ تلاشی در این زندگی ماندگار و ارزشمند نیست. 40. تمام بدبختی های آدمی این است که دستش به دلش نمی رسد و از دل خود محروم و بیگانه است و شفای این درد و هجران عظیم دوست دوست است، یعنی محبت را مصادره برای خود ننمودن و دوستی را برای همه خواستن. و برترین انسان آن است که حتی دوستی و محبت را هم اول برای دیگران بخواهد و بعد برای خودش. این است انسان کامل و برترین انسان. در این معنا بسیار بیندیش. فصل 17 زندگانی عرفانی. بسم الله العزیز. 1. بسیاری بر این پندارند که زندگی عرفانی یک زندگی مملو از جادو و کرامات و اعمال و حوادث ما برای طبیعی و ماجراجویی های متافیزیکی و حشر با موجودات غیبی و خلاصه این که با فوت و ورد و سحر و کرامات زیستن. و زندگی نامی این جانب متاسفانه در برخی این پندار باطل را تشدید هم نموده است. در حالی که بارها گفتم و بار دیگر میگویم که بنده هرگز به جستجوی این وقایع ما برای طبیعی نبوده و بلکه اصلا باوری هم به این امور نداشتم، ولی در سیر حق جویی و خودشناسیم این وقایع ناخواسته پیش رویم رخ نمودند که تا مدت ها آنها را انکار و از خودم هم پنهان می کردم. تا اینکه آنقدر بر من فشار آورد که مجبور به اذعان و اعتراف و شرح و تبیین این امور شدم و دانستم که این امور شخصی نیست که اختیارش با من باشد که بگویم یا نگویم. پس نعمات پروردگارت را بازگو کن. سوره زوها. 2. و علاوه بر این، همانطور که مکررن گفتم، عمده این وقایع غیبی و مشاهدات قدسی در مدت حدود 3 سال در سرآغاز واقعی نزول روح و ذکر یک جا رخ نمودند و تقریبا تمام شدند که فقط حجت ها و آیات و بیناتی بودند که تحت شعاع قدرت ایمان و یقین و انبارشان تا کنون توانستم معارف آخر الزمان را تبیین نمایم و اینک حدود 10 سال است که جز چند مورد انگشت شمار هیچ مشاهده ما برای طبیعی نداشته و مثل عامه مردمان زندگی می کنم. درست بر روی زمین و با عرف و شرع و همه گرفتاری هایی که همه دارند، منتها فقط نگاه و فهم و احساس من از زندگی مختص خودم هستند که عین این معارف می باشند. 3. پس اگر پنداری که بنده در هوا می پرم و با عوالم غیب و جن و پری سر و کار دارم و از عالم غیب برایم قضا می آورند و با فوت و ورد مسائل خودم را حل و فصل می کنم، به کلی بیراه رفته ای و گمراهی. 4. به خدای محمد صلی الله و علی علیه السلام سوگند که هدف از عرفان و حکمت و تعالی روحانی در حیات دنیا این نیست که زندگی ما برای طبیعی و غیر عادی و نامرئی داشته باشی و همچون جن زندگی کنی، بلکه هدف از مشاهدات غیبی و درک و شهود ما برای طبیعی این است که در حیات دنیا مثل ما بقیه مردمان برای پاک و خدا پسندانه زندگی کنی و تن به ذلت و ظلم نسپاری و بنده شیطان نباشی و با عقل و معرفت و معنویت حیات دنیوی خود را مدیریت نمایی و بازیچه جهل و تبلیغات و مردم پرستی و زرق و برق نشوی. 5. زندگی عرفانی زندگی ما برای طبیعی نیست، بلکه اتفاقا زندگی کاملا طبیعی است، زیرا ما برای طبیعت در ذات طبیعت نهفته است و هر نوری از ذات طبیعت چون برتابد طبیعت را طبیعی تر و لطیفتر و عمیقتر و زیباتر و مقدستر و الهی می سازد، یعنی بهشتی می کند. 6. زندگی عرفانی زندگی سراسر لطف و رحمت و محبت و معرفت و مکاشفه و تازگی و بدعت و خلقت جدید و خلاق است و نه زندگی عجیب و غریب با سحر و جادو. 7. زندگی عرفانی زندگی در انزوا و دخمه و ریاضت نیست، و اگر هم شب زنده‌داری و ریاضت و چله‌نشینی هست به عنوان وسیله‌ای برای تعالی زندگی روزمره است و نه هدف. 8. عرفان حربه‌ای برای تحقیر و توهین به عوام و خود برتربینی و خودشیفتگی نیست که این مذهب ابلیس است. 9. اگر برخی از بزرگان و عارفان سرنوشت‌های ویژه و عجیب داشتند، خود به صورت سناریو شکل ندادند، بلکه تسلیم رضای خدا بودند به دلیل رسالت ویژه‌ای که خداوند بر دوش آنها نهاده است. پس تقلید از آداب و سرنوشت عرفا یک مالیخوریای خطرناک و الغای شیطان است، از آن سخت برحذر باشید. 10. بدان که زندگی عرفانی پیشرفته ترین مرحله از زندگی دینی و معنوی است، نه مکتب و مذهب ویژه‌ای جدای دین و برای سنت انبیای الهی. 11. زندگی عرفانی یعنی زندگی که در جای جای آن حضور خداوند درک و تصدیق می شود و انسان در خدمت خدایش زیست می کند. پس زندگی عرفانی همان دین خالص است. پس زندگی عرفانی زندگی الهی است. زندگی برای خداست، نه برای بلهوسی خود. 12. در زندگی عرفانی فرد بسته به این که در کدام یک از مراحل سلوک قرار گرفته، همواره در تعامل بین خود، خدا، خلق، عمل و تأمل دارد. یعنی در عملی بین خود و خلق نشان و امری از خدا را جستجو می کند و خلاصه این که در همه جنبه های زندگیش حکمتی از حق و حضوری از خداوند را می بیند و هیچ فکر و کار و حادثه ای تهی از این امر نیست. 13. در زندگی عرفانی فرد در لحظه به لحظه خواب و بیداریش به جستجوی خدا و دیدار با اوست و جز خدا نمییابد، چه در خود و چه زندگیش و چه در مردمان و روزگارشان. 14. زندگی عرفانی لحظه‌ای تهی از تفکر و معرفت و کشف و شهود حق نیست. 15. زندگی عرفانی زیستن با خداست، در خدا و برای خدا و به سوی خدا. زندگی عرفانی زندگانی خدا در بشر است تا آنگاه که از بشر رخ نماید. 16. زندگی عرفانی زندگی برای خدا و در جستجوی اوست. پس زندگی عرفانی همان زندگانی است که خداوند به خاطرش انسان و جهان و زندگی را آفریده است. پس زندگی عرفانی تنها نوع زندگی برحق است که لایق انسان است و زندگی غیر از این به بطالت و بیهودگی است. 17. زندگی عرفانی زندگی در جستجوی معنا و علت و مقصود زندگی است و حق زندگی که زندگی چیست؟ زندگی خداست، زیرا زنده فقط خداست. 18. عرفان یعنی شناخت. زندگی عرفانی زندگی برای شناختن است، به خصوص شناخت اصل زندگی. 19. زندگی عرفانی چند مرحله دارد. حرکت به سوی خدا، رسیدن به خدا و زیستن با او و در او، و سپس بازگشت از او به سوی خلق، جهت شناساندن او به خلق و خلق را به سوی او به حرکت درآوردن و همه خلق را عرفانی کردن. 20. هر که برای خدا زندگی کند، خداوند خودش را به او می شناساند و می نمایاند و او را به سوی خودش بالا می برد و در نزد خودش عزیز و پاک و عاشق و عارف و کریم می سازد و سپس او را به سوی مردم باز می گرداند و از وجود او با مردمان سخن می کند و خود را از وجود او به مردم می شناساند. 21. آن که در جستجوی کرامات و مکاشفات و سحر و قدرت‌های خارق العاده و ظهور و بروز متافیزیکی است، در دام شیطان است. 22. ولی این مراحل چندگانه حیات عرفانی مطلقاً همچون آموزش‌های کلاسیک قابل طبقه بندی و کلاسه شدن نیست، و بلکه همه این مراحل نیز در آن واحد در همه مراحلش دخیل و حضور دارد. یعنی آدمی به میزانی که به سوی خدایش در حرکت است نیز هم مقام معرفی همانقدر معارفی که حاصل نموده به مردم را دارد، زیرا شوق شناختن و شناخته شدن و شناساندن امری واحد در جان اهل معرفت است. 23. و مسئله دیگر در زندگی عرفانی این است که کپی برداری و تقلید کورکورانه و از راه دور از سایر عارفان امری بسیار گمراه کننده است، الا اطاعت و ارادت در رابطه با پیر طریقت. 24. و بدان که محال است یک زندگی عرفانی فاقد پیر طریقت امکان پذیر باشد، مگر اینکه غرق در توهم و فریب و شیطان زدگی است. این پیر طریقت یا حضرت خضر و اتصال مستقیم با امام زمان است که این روش مختص انگشت شماری در هر دوران است که از دوره کودکی تحت تعالیم ویژه غیبی و الهی بودند، و یا اطاعات و ارادات در رابطه با یکی از این اولیای ویژه. این را نیز بدان که در هر مرحله از حیات عرفانی که باشی نیازمند به رعایت واجبات و محرمات الهی هستی و غفلت از آن خطر سقوط در دام ابلیس است. زندگی عرفانی چون قرائت شود عین قرآن است. 26. تجربه و مشاهداتی که در حیات عرفانی نصیب سالک راه حق می شود، اجر اخلاص و فدا کردن دنیا و منیت سالک است. بلذا در این راه مواجه با چنان حدی از مهر و محبت و رحمت اولیای الهی و ائمه معصومین می شود که اگر دارای عشق شناسی قرآنی نباشد، قافیه را می بازد و دوچار امر مشتبه می شود. مثلا این جانب، همانطور که در زندگیم گفتم، بارها مواجه با تعظیم و تکریم و سجده و صلات انبیا و اولیا و معصومین نسبت به این بنده شدم که این راز صلات یعنی تجلی امامان بر شیعیان است و غایت رحمت و محبت آنان که جز در مذهب عشق درک نمی شود. ولذا برخی این ادعاها را کفر و الحاد و ارتداد نامیدند و میگویند چطور ممکن است امام بر مأموم خود صلات و سجده کند؟ اینان از حد اقل رحمت محمد و آل محمد هم بیخبرند که دریایی روایات از این باب موجود است که گویی نشنیدند. وقتی که خود حضرت حق بر علی مرتضی صلات می کند، علی هم بر شیعیانش صلات می کند و این عین کلام خدا در قرآن کریم است که خدا بر شما صلات می کند و شما هم بر مؤمنان صلات کنید، و یا این آیه که خدا و ملائک بر محمد صلات می کنند پس شما هم بر او صلات کنید. کسانی که عشق و رحمت محمدی را درک نکنند از عرفان اسلامی و معارف شیعی محرومند، پس از رحمت حق محرومند. و امروزه گروه های دیوانه تکفیری که سنگ اسلام و توحید ناب محمدی را به سینه میزنند، عاقبت چنین غفلت و جهل و شقاوتی هستند. 27. اصلاً به یک لحاظ سالک راه حق در جریان حیات عرفانی فقط یک کار دارد و آن صلات است، یعنی در هر عمل و نظر و فکر و ذکری یا در حال صلات کردن است و یا صلات شدن، و این همان واقعه دائم الصلات بودن در قرآن کریم است که این صلات باطن اقامه صلات است و باطن صلات یا صلات باطنی همان است که در عرفان اسلامی تجلی نامیده می شود. یا خدا و رسول و امام بر او تجلی می کند و می تابد، و یا او بر سایر مردمان تجلی و صلات می کند، و این عین امر خدا در قرآن کریم است که ذکرش رفت. و این تجلی یا صلات باطنی در بیان دیگری همان ذکر است و نظام می فرماید که صلات را به قصد ذکر اقامه کنید. برای همین است که در قرآن کریم آمده که برای کسب علم وحی به اهل ذکر رجوع کنید، یعنی ذاکران حامل وحی باطنی و ذاتی هستند و واقعی تجلی همان وحی عرفانی و روحی است و نه وحی بیرونی از جانب جبرئیل. 28. پس صلات و ذکر و تجلی و وحی و روح یک جریان و امر واحدی است که از جنبه‌ها و مدارج گوناگون سلوک عرفانی دارای این نام‌ها و مفاهیم و تعاملات هستند، یعنی از صلات ذکر حاصل می‌شود و از ذکر هم تجلی واقع می‌شود و در جریان تجلی وحی الهی مبادله می‌شود و روح به نطق و جمال و ظهور و بروز می‌رسد، و این وحی ولایی و امامی است و نه نبوی. این از برکات عظیم ختم نبوت و وقوع امامت است و غیبت امام. 29. و همه هر آنچه که موسوم به کرامات و شفاعتها و آیات و بینات و معجزات و مکاشفات و مشاهدات ما برای طبیعی می باشد محصول همین دائم الصلات بودن است، و فعالیت ها و تعاملات و مبادلات ذکری و روحی و وحیانی و ولایی در کارگاه خلق جدید عرفانی. 30. فقط در حیات عرفانی است که حق حیات و هستی آدمی به درجاتی ادا می شود و زندگی ارزش زیستن می یابد، و غیر از این سراسر خسران و حسرت و عبث است. و بدان که سلوک عرفانی و دریافت حکمت و معارف وحدت وجودی ظرفیت عظیم و روزافزونی را می طلبد تا آدمی دچار عجب و خودبینی و خودشیفتگی و غرور ابلیسی نشود و دعوی خدایی نکند و امر بر او مشتبه نگردد، و چون این ظرفیت واسع و فزاینده‌ای جز در تسلیم و رضا و اطاعت بیچون و چرا و خالصانه از حکم خدا و رسول و امام زنده ممکن نمی آید. گوهری بیچون و چرایی است که همه اسباب و علل و حدود نفس را در هم می شکند و نفس آدمی را لایق دریافت توحید حق می سازد و آدمی سرریز نمی شود و طغیان نمی کند.